سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان است. دستگیری احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات از سوی طالبان، خبر داده است. این مرکز در وبسایت رسمی خود نوشته که این دو تن روز جمعه 19 جنوری از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل احضار و دستگیر شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از دستگیری این دو تن، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعاتند که در آغاز ماه سرطان سال جاری در کابل ایجاد و آغاز به کار کرده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا میگوید که روز جمعه 19 جنوری 319 تبع افغانستان با یک پرواز چارتر از پاکستان وارد شهر ونکوور شدند. این اداره دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این افغان‌ها سفرشان را به حدود 26 منطقه در سراسر کانادا از جمله شهرهای اتاوا و تورنتو ادامه خواهند داد. به گفته اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی تا اکنون کانادا به هدف خود برای استقبال از حداقل 40,000 پناهجو و افغانهای آسیب پذیر دست یافته و کار رسیدگی به درخواستهای افراد واجد شرایط پناهندگی به کانادا ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که یک تبع افغانستان در زندان مرکزی قم اعدام شد. در اعلامیه روز جمعه 19 جنوری این سازمان، این افغان به نام اسلام امان دینی 29 ساله معرفی شده که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود. سازمان حقوق بشر ایران در داخل و خارج از این کشور عضو دارد، مقر آن در شهر اسلو در نروژ است و وابستگی حزبی یا سیاسی ندارد. یک منبع مطلع در مورد اعدام این زندانی افغان به این سازمان گفته که اسلام امان دینی 3 سال پیش به اتهام قتل دستگیر شده بود. او که در یک شرکت ساختمانی نگهبان بود، در پی یک مشاجره لفظی با یکی از کارگران مرتکب قتل شده بود. به عقیده شماری از حقوقدانها، عدم درجه بندی دقیق قتل عمد در قوانین ایران باعث می شود تا هر قتل بدون در نظر داشت شدت، خفت و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام شود. تا تنظیم این خبر، اعدام این زندانی افغان از سوی رسانه‌های داخلی ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده بود. پس از حملات هوایی مرگبار اخیر ایران بر اهداف شبه نظامیان در قلمرو پاکستان، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان روز جمعه 19 جنوری نشست امنیتی اضطراری را با رؤسای اردو و استخبارات آن کشور دایر کرد. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، در این نشست بررسی کامل وضعیت صورت گرفت و از واکنش متناسب نیروهای مسلح پاکستان در برابر نقض حاکمیت این کشور تمجید شد. ایران شب سه‌شنبه 16 جنوری هفته جاری یک حمله راکتی و طیارات بی پیلوت را بر اهداف به گفته ایران تروریستی در داخل پاکستان انجام داد. پاکستان نیز به نوبه خود پنجشنبه 18 جنوری اهداف شبه نظامیان را در داخل قلمرو ایران هدف قرار داد. پاکستان سفیر خود را از تهران فرا خوانده، گفته سفیر ایران که در جریان سفر به تهران قرار دارد از بازگشت به اسلام آباد منع شده است. جیمز آیوری، کارگردان مشهور و مسنترین کسی که تا حال برنده جایزه اسکار شده، هنوز هم در سن 95 سالگی در مورد سفر سال 1960 میلادیش به افغانستان فیلم می سازد. در این فیلم مستند، آیوری افغانستان صلح‌آمیز را نشان می دهد، افغانستان قبل از جنگ ها و افراط‌گرایی که آن را به دهه‌ها خشونت کشانید. گیلز گاردنر، همکار قدیمی او که آیوری را در جمع‌آوری فیلم‌ها کمک کرده، می‌گوید که این فیلم از اولین لحظات شگفت‌انگیز، بسیار شاعرانه و مرموز بوده است. و گفته گاردنر، با وصف همه معلومات در مورد افغانستان و خشونت که در خبرها دیده می‌شود، این تصور از افغانستان به حیث یک مکان زیبا پاک شده است. جیمز آیوری در سال 2017 میلادی با فیلمنامه مرا با نامت صدا کن در سن 89 سالگی برنده معتبرترین جایزه سینمایی اسکار شده است.
زن و زندگی، خفه کم کرد میگفت میکشه متاگ از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
حضور رسیم 15 سال میشه، 5 طفل دارم. شهر بر کار کردن ایران رفته بود 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مسئله بر ما روا نمیکنه. حاضر شد هیچ چیز شده دارم. من که اولادکای مسئول بخانه کرایی.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که سالهای زیادی را با فرزندانش منتظر شوهر به سفر رفته خود است. این زنانی که سالها منتظر شوهر مسافرشان هستند، با کدام چالش ها و مشکلات مواجهند؟ و راه حل های قانونی مشکلات این گونه زنان کدام هاست؟ با توضیح این موضوع در این برنامه ما را دنبال کنید. ارجمند، تعدادی از خانواده های افغان قبل از این که در مورد پسر یا خانواده او شناخت داشته و یا در این مورد معلومات حاصل نمایند، دخترانشان را با پسر این خانواده نامزد ساخته و یا در عقد نکاح او در می آورند. اما قسمی که دیده شده است، اکثر این گونه تصامیم عجولانه و غیر مسئولانه والدین سبب ایجاد مشکلات در زندگی آینده دخترانشان می شود. عایشه نام مستعار یکی از این دختران است که 4 سال قبل با پسر نامزد شده، اما نامزدش آگاهانه از وی فاصله گرفته است. عایشه در مورد این قضیه قصه کرده می گوید:
دشینی خوری نکای پوره شدیم. 3-4 ماه نامزدم رفت آمد که تیدی برات یاد بود. از 4 سال میشه که اینال گم است، فامیلشان گم است، دخوار داره، یک مادر دارم رو از گم است. هیچ اول از پیش ندارم. ما که اول از پیش من خوش قومی داش امور کش میکردم تا قایم متل از پیش نمونه دم فامره کم رئیس مو بچا کار میکرد. تمو معرفی که تمو آمد خازگوری تا بالا کرد. بالاخره شینی خوری شد. او قرضات بچی نداشتن دیگه، بس خاطر ننگ زمانه دیگه مجبور شدین نادیدن ندیگه شینی خوری کردین مینال گم است. خود بچم اوتا ماس چرسی شرابی قمارباز است. دشینی خوری دیدم شه، بعد از اون یک دفعه دیدم شه، بعد از شینی خوری خوارم بود دمو آمد دیدمش بس، بعد از اون دیگه گم شتال گم است.
در افغانستان زنان و دختران زیادی مثل عایشه هستند که در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. زن دیگری که اسمش را ذکر نکرد میگوید شوهرش او را از مدت 14 سال به این طرف در حالت بی سرنوشتی رها کرده است. وای می افزاید:
میگم ما ساعتون تیر از خارج ما کار ندارم تا و اینجا ظلم جبر بیادرش. میگم ما اول مورم چدی او موبایل میکنه با مادر پدر خود گپ میزنه، ما هیچ گپ زدن نمیتونیم. یک سلام علیکی که میکردیم. ما دیگه هیچ زندگی را کشان کار ندارم، سیر اومدیم از زندگی، هیچ زندگی امرش نمیکنم. روز که دارسی که یک روز خوبی ندیم بیادر ما از خانه جواب دادن نه ایمانم که مادر پدرم گپ بزن. از کاکا از کلگی جدا کردم. از مسکو زنگ زدم استفایتم که بشکنم نمونجا بشین مادر با موسیری گرفتیم. کل همسایه کلگی شاهد است. باز ما خانه پدرشون بودیم. باز هر ساعت هر کدامش که میام از سر خانه ما مرم میزدن سر مادر رسمن دا خوشین دروازه گرد و کل چیز ما تکت کرد.
به گفته شماری از زنان، سفر برخی از مردها به خارج از کشور و فرار از مکلفیت‌هایشان در مقابل زن و فرزندان سبب ایجاد مشکلات این در زنان شده است. زن دیگری که با این چنین مشکل دست به گریبان است میگوید پس از سالها انتظار و رفع احتیاجات فرزندانش در مدت 5 سال خیلی خسته شده است.
حضور رسیم 15 سال میشه، 5 طفل دارم. شهر بر کار کردن ایران رفته بود 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مسئله بر ما روا نمیکنه. حاضر شد هیچ چیز شده دارم. ما که تا اولادکای مسئول به خانه کرایی، کرای خانه رو خودم میتونم. طفلام در مکتب میره، خرج مسئله از وار خودم میتونم. ولی از زیاد از زندگی خود خسته شدیم. رنج میبرم، تناستم، هزار جنجال روزایی میشه که بیخی چیغ بزنم. هیچ حوصله‌ای نمونده.
از سوی دیگر برخی از این زنان میگویند از جواب دادن به پرسش های زیادی اطفالشان از غیابت و محرومیت از عطوفت پدری عاجز آمده و جوابی برای پرسش های مکرر اطفالشان ندارند. این حرف های یکی از زنان دیگر است که با این چنین یک مشکلاتی دچار است.
طفلک هایم بسیار رنج می کشه و بابی ما چه وقت می آیم طفل هایم در خانه بیستر پره است. طفلک خوردم 5 سال است، پدر خودم ندیده و هر کسا می بینه پدرشان رنج می بره، می آیم پیش می گه پدرم کجاست. وقتایی که بیادرم برشان یگان چیز می گیره می آیم باز می گه که مادر و پدرم است. می گم نیم خمام مایت است، می گه پدرم کجاست و نزدگر و پدرشان از اسما نیست، مادر تو چه وقت.
آیا می دانید دلیل این کاره؟ این شمار از مردانی که به بهانه کار به کشورهای خارجی رفته و زن و فرزندانش را از سالها به این طرف بیخبر و بی‌سرنوشت رها کردند چیز؟ در این مورد خانم سومیه یکی از زنان فعال در عرصه حقوق بشر توضیح می دهد.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشه، شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشه و شاید هم خانم دیگه داشته باشه بیرون از کشور، بسیار زیاد ما دیدیم. و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه براز اونا بده. این یک نوع فخر میکنن به کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود عمتر عیسایسه به بیرون از کشور بکشن ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن.
بنابر اظهارات خانم سومیه، سفر چندین ساله و دوری مرد از زن و فرزند امکان دارد دیوار زخیم بیگانگی و بیمهری را در میان آنها به وجود آورد.
وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمی کنن، میگن یگانه مسئولیت ما این است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود دیگه روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد محبتی که بین یک پدر و دختر میباشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. اینکه پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنن. اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمیل کنن ازدواج. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنن. واسه اون قبل از اینکه دختر خود به خانواده میتن باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسن.
برخی از آگاهان میگن تنها زنان میتوانند به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنند که به این اداره دسترسی دارند، ولی احتمال دارد صدها زن دیگری با دلایل عدم دسترسی به این نهادها با توجه به رسم و عنانات محلیشان نتوانند به خاطر ثبت شکایتشان به این مراجع مراجعه کنند. مصاحبه ای را که با پوهان سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این باره. آقای صمیم در شروع صحبتهایش در مورد اضرار و مشکلات غیابت این در شوهران در مدت چند سال اشاره کرده گفت:
محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوال شما چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد. و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بس ها از احکام کود مدنی افغانستان شو. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواه، ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بودن دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و مماتی آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره رکود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کودی مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکارناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم. اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چنین شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتوانه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشه، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که حین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کردار. با این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان‌ها را مطالعه می‌کنیم.
زلزله می‌شناسید چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف و یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می‌شود. زلزله سی علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتشفشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل با وجود می‌آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش پیشانی. موضوع آتش پیشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پیشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پیشانی این منطقه محسوب می گردد. بنابراین زلزله های پلوتینیک، در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موازی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه‌تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و رهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می باشد: امواج اولی یا پرایمری ویف، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویف سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سنوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا میگیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد مییابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه میرسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد نیم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل میدهد، بسیار تخریبی می باشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل می توانیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد می شود. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، هم و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده می کردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی و بادی را به کار می انداختن که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می خوانیم، مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب‌های تون در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف ایجاد کارخانه های صنعتی وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چی استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده هست. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیا آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمقان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب میتونستن شروع کنن نفت از آن استخراج کنن. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم‌الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و بر اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شده می‌شود. که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می‌رود و همچنین به صورت خام در کارخانه‌های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می‌شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی است که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن منازل استفاده می‌شود. در ساختن مرکبات شیمیایی از آن استفاده می‌شود. و همچنان می‌تونیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه‌های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره های گاز طبیعی میباشه. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار میره. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنیت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ ترد. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان می‌گن در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه‌های رور، لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می رود ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می باشد. آسیا. ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغال سنگ در نیکره جنوبی. مهمترین این منابع چی زغال سنگ در استرالیا وجود دارد که در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکاهای تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده می شود. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسیم به توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار می‌کنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مصرف کننده گاز در جهان به شمار می‌رود. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتن از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن می باشد که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف 12 امروز بحث زبان بیان می شود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت می گیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست؟
ما بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه‌های خانواده زبان هندواروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده است. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سومی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نام باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبان‌شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن چیز تکلم می‌کنند. زبان ایحالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلاوها دارد و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبیه از خانواده زبان سلاوی را اینم تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه به سلاوی تخته میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدیم. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای عسکر و قرارگاه قشونه می باشد. از زبان هندی و اردو میتونه بگه که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون میده. که یه تصویر میتونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم
و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا و نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.
برای تو بخوانم بخوانم یا نخوانم، سر رای تو نخل گل بشانم بشانم یا نشانم، دل میشه که رای تو بگیرم بگیرم یا نگیرم، بخوایی یا نخوایی تو را آخر به سوی میکشانم، بدانی یا ندانی گپ خود را به گوشت میرسانم، بدانی یا ندانی گپ خود را به گوشت میرسانم. دلبری و دل ربایی خبرداری نداری، به حال باقی عشق و آشنایی سمرداری نداری، کبوترهای بمیر و پارا زبامت می پرانو، بخوایی یا نخوایی تو را آخر به سوی می کشانو، بدانی یا ندانی گپ خود را به گوشت می رسانو، بدانی یا ندانی گپ خود را به گوشت می رسانو. به کسی و به قراری به پایم یا نپایم، و پیش مادره به خواستگاری بیایم یا نیایم، تا
کبوترهای به مهر و پارا زبامت می پرانم با پایی یا نخواهی تو را آخر به سوی می کشانم بدانی یا ندانی گپ خود را به گوشت می رسانم بدانی یا ندانی گپ خود را به گوشت می رسانم